بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه عزیزان و عزیزانی که توی اسکای روم در خدمتشون هستیم. انشالله که این جلسه در عرش خدا نوشته شده باشه برامون و بتونیم به بهترین بهره برداری از این جلسه برسیم. یه صلوات بفرستیم. و اهله که اعدا مجمع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. هدیه میکنیم به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها این جلسه رو. انشالله به دستان مبارک مادر برسه، به خدمت مولای قریب ما آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه. دستمون رو دنیا و آخرت بگیره این سوره برای رسیدن به خدا. انشاءالله صلوات بفرستیم. در خدمت سوره مبارک حشر هستیم. خدا توفیق داد سیاق اول رو با هم دیگه خوندیم، رسیدیم به سیاق دوم. سیاق اول رو بخوایم توی چند تا جمله جمع‌بندی کنیم، بیایم برسیم دوره کنیم، بیایم برسیم به سیاق دوم، این بود که اول بحث اخراج اهل کتاب رو خدا بیان میکنه که به دست کی اتفاق افتاد؟ به دست خود خدا اتفاق افتاد. برای چی؟ اصل اخراج به دلیل کفر خود اهل کتاب هست، اما همین برنامه رو خدا طوری رقم میزنه فرایندش رو که امتحان مؤمنین هم باشه. امتحان مؤمنین قرار میده لیخزی الفاسقین، یعنی یه عده فاسق هستن تو فضای سخن این آیات داخل جامعه ایمانی بین مؤمنین که قراره با این اتفاق خدا دستای مؤمنین رو یه کوچولو دخالت میده تو این کار، تا اینکه اون فاسقینی که اخلاص ندارن در ایمانشون و همینطوری به خاطر دنیا حضور پیدا کردن، اینا دستشون رو بشه، رسوا بشن. و چطور این کار کرد؟ یه فیعی به جا موند از این کافرانی که اخراج شدن. این مال زیادی که به جا موند رو خدا دستور داد به فقرا و مهاجرین داده بشه توسط رسول و همین امتحان شد برای همشون. مهاجرین افرادی هستن که فی رو دریافت کردن. انصار عکس العملشون چی بود در برابر فی؟ پذیرفتن، ایثار کردن و دوست داشتن مهاجرین رو و خوشحال بودن از این قضیه. اون گروهی که غیر مهاجرین و انصار بودن، افراد که بعد از اینها ایمان آورده بودن، اونا چی بود عکس العملشون؟ اونا دعای خیر کردن و از خدا خواستن که دلهاشون رو دست بگیره تا بتونن به نفع احسن این برنامه رو بپذیرن. یه گروهی موند اینجا که سوره 8 اینها رو اومده این فضای سخنی که اینها ایجاد کردن رو حل بکنه. اونا کیان؟ منافقونن. الم تر الی الذین نافقوا، یعنی شکاف ایجاد کردن بین خودشون و رسول خدا. و چیکار کردن؟ عکس العملشون چی بود بعد از تقسیم فی؟ چون تا قبلش که جزو مؤمنین بودن، آره، رفتن با داداشای کافرشون اونجا پیمان دوستی بستن، نامه فدایت شدن فرستادن برای اونها که اگه شما اخراج بشید ما خارج میشیم. و پس معلوم میشه این هنوز اول اخراجه، هنوز اخراج کامل نشده. اگه شما اخراج بشید ما با شما اخراج میشیم، اگه وارد جنگ بشید ما با شما کمکتون میکنیم. که بعد خدا قاطعانه جواب داد که اینا دروغ میگن و به هیچ عنوان این کار رو نمیکنن و هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. تا اینجا یه سوره بعد از گفتن اصل ماجرای سوره 8 که اخراج کفار اهل کتاب هست، دیگه وارد بحث لیخزی الفاسقین شد، یعنی تمام اون فرآیندی که توضیح داد در خدمت جریان شناسی نفاق در جامعه اسلامی هست و قراره به ما درسی بده برای اینکه این جریان این شکلی با این خصوصیات با این شاخصه ها چیه؟ نفاقه. فکر نکنید اینها جزء مؤمنین هستن، اینها هم جزء همون ها هستن و در آخر هم همشون با هم در آتش جمع خواهند شد. خب تا اینجا یه کار توی سوره مبارکه 8 داستان رو خدا گفته، فضای سخن رو گفته، درمان رو گفته، حالا تو سیاق دوم قراره چه اتفاقی بیفته؟ خدا راهکاری میده تو سیاق دوم با خطابی که میاره به کیا؟ به مؤمنین. همین که سیاق دوم با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه، این رو میرسونه که الان قرار یه راهکار به مؤمنین باقی مانده از این جریان در جامعه اسلامی که هنوز مؤمن موندن داده بشه. یعنی اینجا دیگه لیخزی الفاسقین انجام شد، صف جدا شد، فاسقین از مؤمنان جدا شدن، یه عده فیع رسول رو پذیرفتن، تقسیم فیع رسول رو، یه عده چی؟ نپذیرفتن و رفتن دنبال دوست شدن با کفار اهل کتاب که اخراج شدن الان. حالا باید به این مؤمنینی که باقی موندن خدا راهکار بده برای اینکه تحت تأثیر جریان نفاق قرار نگیرن. چرا؟ چون جریان نفاق دنبال ارتباط برقرار کردن با کفار اهل کتاب هست و اگر بخوان مؤمنین تحت تأثیر این جریان قرار بگیرن کلن جامعه اسلامی از بین میره. خب پس اینجا یه راهکار قراره به مؤمنین باقی مانده داده بشه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو. آفرین، انشالله که این لبیک هاتون رو در عرش خدا نوشتن و تجسمش رو دنیا آخرت انشالله با همه وجودتون نوش جان بکنید. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، تقوای خدا رو پیشه کنید. تقوای خدا رو پیشه کنید، گفتیم که همیشه با توجه به محتوا ترجمه میشه. اصلش که مشخصه، تقوای خدا رو پیشه کنید یعنی که هر چی خدا گفت گوش بکنید. حالا اینجا خدا چی گفته؟ اینجا خدا و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینجا الان من گفتم فعل مال رسوله، شما گوش بکنید به حرف رسول، هر چی بهتون داد بگیرید، هر چی نداد رها بکنید. خب اینجا اتق الله یعنی اطاعت از رسول. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و باید نظاره کند هر کسی که چه فرستاده برای فردای خودش، چه چیزی تقدیم کرده برای فردای خودش. یعنی چی؟ یعنی بیاید نگاه دنیا محور رو بکنید آخرت محور. قد یعنی چی؟ فردا منظور تو دنیا نیستش که، کیه؟ فردای آخرتیه. یعنی این فردایی که شما نیاز دارید نون عمل الانتون رو بخورید، مال اون روز کاسبی بکنی. به قول بنده خدایی میگفتش که از این خیری میگفتن که یه جوری زندگی بکنیم که اون دنیا کارتون خواب نباشیم. خب این خیلی جمله جالبی بود. یعنی الان تو باید توجهت به آینده دنیات باشه یا به فردای قیامتت. الان این فاسقین دلیلشون چی هست برای عدم اطاعت از رسول؟ چون دنیاشون مشکل دار شد دیگه، فکر میکردن الان یه پول قلمبه گیرشون میاد تو این برنامه، هیچی گیرشون نیومد، شاخشونه دارن میکشن برای رسول و جامعه اسلامی. با چی؟ با تهدید به این که ما میریم دنبال کفار اهل کتاب. خب این تهدیدی که داره این جریان ایجاد میکنه برای جامعه باید با بینش توحیدی حل بشه. میگه که شما بیاید برای قیامتتون کاسبی بکنید، کار بکنید. باید نظاره کند هر کسی، نفسون نفسون عامه دیگه، یعنی هر کی باید برای کجاش کار کنه، برای فردای قیامتش. تو الان ببین این رفتاری که داری تو هر لحظه آیا مصداق تقوای خدا هست که فردای قیامت تو رو بسازه یا نه یه چیزی فقط مال امروز و فردای این دنیات. کدوم مهمتره؟ ولتنظر فعل امره دیگه، صیغه امره، یعنی واجب من به فردای قیامتم فکر بکنم. وقتی واجب فردای قیامت فکر بکنم یعنی هر لحظه قیامت محور باید باشه اعمالم. اون میزانی که داره پشت هر عمل، سوره قاره خوندیم، اون میزانه باید چی باشه؟ ملاکش قیامت محور باشه. یعنی من الان دو تا چهار تا کنم هر لحظه مال فردای قیامتم، آیا این عمل الان من مصداق اون عملی هست که تقوای خدا باشه که فردای قیامت من رو بسازه یا نه برعکسشه؟ صرفا دنیاییه. تو سوره قاره ما یاد گرفتیم که اگه دنیایی باشه چی میشه؟ و اما من خفت موازینو فا اموه هاویه میشه، اون کوها پشم زده شده میشه چی میشه؟ میره تو هوا. بهره میبره انسان؟ نه تنها بهره ای نمیبره که آتش هم هست تجسم عمل دنیایی، صرفا دنیایی. هر کاری که انجام میدیم توی این دنیا باید قیامت محور باشه. یعنی من توجه به این داشته باشم که الان قرار اون دنیای من چجوری رقم بخوره با این کار. آیا خدا دوست داره اینو؟ دوست نداره؟ چون ملاک رضوانه دیگه، درسته؟ و رضوان من الله اکبر، او رضایته کسب شد یا نه معلوم نیست تکلیفش چیه. بعضی جاها معلومه 100% که مورد رضایت نیست یا هست، بعضی جاها هم شبه هست. میگه تو شبه جایی که نمیدونی لا تخف ما لیس لک به علم، پیروی نکن، اونجا رو سکوت کن، اونجا رو برو دنبال اونایی که یقین داری. همینا رو عمل بکنیم لحظه های زندگی ما درست میشه. همینا رو هر لحظه هر کاری میکنیم بگیم این اون دنیا تجسمش چی میشه برای من، میمونه برام؟ اون راضیتن مرضیه رو برام رقم میزنه یا نه خودم رو دارم گول میزنم؟ هر لحظه ها، حتی شده یه جمله حرف زدن باشه. حالا اینجا تقوای خدا اطاعت از رسوله، دارم این اطاعتو، این تقوا رو دارم، میتونم کار کردم رو خودم، چشم گفتنه تمرین شده. میگه ولتنظر، نظاره کنه. نظاره یعنی چی؟ بره فکر کنه که چی کار داره میکنه برای فرداش، تو چه سبک و سیره زندگی میکنه. واتقوا الله، ببین دوباره گفت واتقوا الله، چقدر تأکید رو تقوا. تقوا نباشه هیچی نیست. با حرف علکی کسی مؤمن نمیشه. اصلا همه این سوره به این مفصل رو خدا آورد بگه لیخزی الفاسقینی که آمنا گفتن تو جامعه ما این دارن زندگی میکنن، تهش با اون شیطانی که این مثال زد خدا مثل ایناست کجان؟ و اون انسان هایی که گول میزنن کجان اینا؟ انهما فی النار خالدین فیها، با اسم و رسم کسی قرار نیست بهشتی بشه. پس واتقوا الله، بیای تقوای خدا رو پیشه کنی، یه موقع گول نفاق رو نخوریم. متاسفانه الان تو جامعه که ما داریم زندگی میکنیم دیده میشه که مردم بیشتر چجوریان، تحت تاثیر این جریان قرار میگیرن. پس معلوم میشه که خبر از سوره های قرآن ندارن که به راحتی هر شخصی به خاطر اون منفعت دنیاش تحت تاثیر این جریان قرار میگیره. چرا نگاه رو انداخت رو قیامت؟ که نگاهی که زوم شده روی دنیا فاصله بگیره از دنیا. چرا فاسق شد؟ حب دنیا داره فاسق شده. پس تو اگه میخوای نفاق نداشته باشی باید حب دنیا رو بذاری کنار، درسته؟ چطوری؟ میگه قیامت محور کن زندگی تو. زندگی قیامت محور بشه خود به خود حب دنیا میاد بیرون. این سوال خیلی از افراد هست که درسته ما فهمیدیم خب به دنیا رأس و کل خطیه، چی کار بکنیم؟ میگه قیامت محور زندگی کن. میگه هر لحظه بگو من مال اون دنیا میخوام کار کنم، دنیا هم نباشه اصلا، چه فرقی میکنه؟ خدا وکیلی بشینیم فکر بکنیم ببینیم چقدر فرق میکنه ما الان تو چه خونه زندگی کنیم، چقدر فرق ما اون چقدرشو بشینیم فکر کنیم، چقدر فرق میکنه ما تو چه ماشینی بریم بیایم، میزان تفاوتش چقدره؟ بعضیا براشون خیلی فرق میکنه، به همون میزانی که میگه فرق میکنه خب به دنیا داره، تعارف هم خدا با کسی نداره. یه متوسطی رو در نظر بگیرین، چون خدا دین اسلام تعادل دیگه، یه متوسطی رو در نظر بگیرین، یا آدم قانع به متوسطه به متعادله، یا میگه نه کاش بهتر باشه، کاش فلانم باشه، کاش اینم باشه، کاش اونم باشه. اصلا بعضیا فقط مثلا برفرض فلان چیزی رو که میخره فقط به خاطر لذتش میخره، هیچ بهره برداری کیفی توی زندگی نداره، هیچی. یعنی اگه شما حذف بکنی اون چیز رو توی زندگی، این به اصل زندگی هیچ ضرری نمیزنه. چرا پس اینقدر مهمه براش که به خاطرش حاضر حتی انتظامات توی خونه برپا کنه، به خاطرش حتی حاضر دعوا کنه، به خاطرش حتی حاضر قسط بده؟ خیلی عجیبه این رفتارای بشر رو، بالاخره چقدر فرق میکنه؟ این برای حسابش چند چنده این قضیه روشن هست یا نه؟ میگه ولی تنظر برو بشین فکر کن این قیامت محور هست یا نه، مال اون دنیا کاسبی کردی با این کار یا نه، چقدر فرق میکنه؟ یه بنده خدایی میخواست کابینت بزنه، از عالم آدم هی داشت میپرسید که چه جوری بزنم، چه رنگی باشه، فلان باشه، بهمان باشه. حالا یکی از کیساش هم که سوال میخواست بکنه ما بودیم. گفت آره چه جوری باشه، بیا نظر بده فلان. بعد من هرچی فکر کردم که اصلا چه فرقی میکنه خدا وکیلی، واقعا هیچی به ذهنم نیومد بگم. گفتم آخه چه فرقی میکنه الان، من نمیدونم چه فرقی میکنه، چه جوری باشه، یه کیفیتی بگه که زود خراب نشه، کارتو را بندازه، حالا چه فرقی میکنه که قیافش چه جوری باشه؟ اینا بیچارگی های بشره، ایناست که وقت محدود کم و گران قیمت، اون سرمایه با ارزش که خدا در اختیار ما قرار داده توی دنیا رو داره هدر میده. یه روز چشم باز میکنیم میبینیم هیچی تهش نمون رفت، لحظه های ما تا قیامت، فکر میکردیم هزار سال وقت داریم توی دنیا، قراره هزار سال زندگی کنیم. خب بعضی جوری انرژی میذارن مال دنیا، جوری هزینه میکنن مال این دنیا، قشنگ انگار قراره هزار سال ما زندگی کنیم، قرار نیست بریم به این زودی ها. حالا خدا هم هرچی بیاد تو قرآن بگه که اقتربت الساعه، هرچی بگه هیچ، و ما امر ساعت الا کلم هل بسر او هو اقرب، میگه مثل یه چشم بر هم زدنی تموم میشه، حواست کجاست، میرسه. مثل چشم بر هم زدن یعنی چی؟ یعنی یه هویه بکردی خبر میکنه از قبل. ان الله خبیر به ما تعملون، قطعا خدا آگاه نسبت به آنچه انجام میدهید. یعنی راهبرد رو میگه بهتون، راهکار رو میگه، هدایت رو میفرسته، دیگه خودتون میدونید چی کار میکنید، بعد هر کاری کنید خدا آگاهه. فکر نکن که این وسط چیزی گم میشه، این وسط جالب با اینا همه فضای سخن داره، معلوم میشه اون فاسقین و افرادی که برن دنبال بی تقوایی فاسق بشن، اینها یه مقدار توهم دارن تو این قضیه که آیا خدا خبیر است یا نه، که میاد با قطعیت میگه ان الله خبیر به ما تعمل. این توهم از ذهنتون دور کنید که خدا نمیبینه، نمیفهمه. چون اون کفار اهل کتاب اون دفعه گفتم بهتون که چون ماتریالیستن جسمگرا، اونا فهم میکنن که میشه از خدا مخفی کرد، هر کی بره دنبالشون همچین توهماتی پیدا میکنه. یعنی اصلا یکی از وسوسه های شیطان، قفلت هایی که شیطان ایجاد میکنه همینه. جوری خدا رو فراموشانه در ذهن انسان که اصلا یادش نمیاد دیگه اصلا خدایی هست که میبینه. اینجا خیلی مشق شب داره این آیه ها، بعد توسل بگیریم بتونیم اون نظاره رو انجام بدیم. یه دستور اثباتی آورد، بعد یه دستور نهی میاره. اول گفت اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و اتقوا الله، بعد میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله، میگه نباشید مانند کسانی که خدا رو فراموش کردن. خب اینجا موضوع بحث فضای سخنمون کیا بودن؟ فاسقین. پس الذین نسوا الله همون کیان؟ همون منافقین فاسق هستن. میگه نباشید مثل اونا. پس معلوم میشه که فضای سخن به جایی نهی خدا این رو میرسونه که در معرض تاثیرپذیری هستن مؤمنین. نباشید یعنی دارن میشن، داره میگه نباشید. اون دلیلش حب دنیا بود، رفت فاسق شد. چرا؟ چون خدا رو فراموش کرد. تو مثل اون نباش. حالا تو مثل اون نباش، نقطه مقابلش میشه چی؟ اون خدا رو فراموش کرد، یعنی تو چیکار کن؟ تو یاد خدا باش، تو یاد خدا باش. اگه میخوای حب دنیا از دلت بره بیرون، آلوده نفاق و فسق نشی، بتونی اتقوا الله رو عمل بکنی، چیه؟ یاد خدا باش. لا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل اونایی نباش که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم. میدونی چرا میگه لا تکونوا کالذین نسوا الله؟ چون عکس العملی که داره عمل فراموشی خدا، چون نسو اینا فاعلن دیگه، یعنی خودشون فراموش کردن خدا رو، غیر ارادی نیست، نرفت دنبال یاد خدا. با چی؟ با طلب دنیا. یعنی چی؟ یعنی طلب دنیا اون روی سکش چیه؟ فراموشی خداست. گول نزنیم خودمونو، چه اشکال داره دنیا رو داشته باشیم خدا رو هم داشته باشیم؟ نمیشه. نمیشه که خدا توی قرآن اینها رو مقابل هم ذکر کرده. چرا هست؟ عکس العمل فراموش کردن خدا میشه فانساهم انفسهم. فانساهم، فانسا، انسا فاعلش کیه؟ فراموشاند آنها را، خودشان را، خدا. عکس العمل عمل فراموشی خدا این هست که خدا اونها رو، خودشون رو می فراموشانه از خودشون. یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنه که از خودشون غافل میشن. یعنی چی از خودشون غافل میشن؟ اینا که همش دنبال منفعت خودشونن. پس معلوم میشه یه خود حقیقی داره انسان، از اون خود حقیقی غافل میشن. خود انسانی، آره، خود انسانیشون. معلوم میشه که انسان غیر از خود انسانی یه خود توهمی، یه من ذهنی، یه خود حیوانی هم داره که اینها یه موقعهای با هم جفت و جور نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اون خود حیوانی باید در خدمت خود انسانی قرار بگیره، اون حیوانیتی که پایه خلقت انسان هست. الان ما با حیوانات چه فرقی داریم توی حیوانیتمون؟ خیلی فرق خاصی نداریم، صرفا اینه که خدا فرموده که من تو احسن تقویم خلق کردم انسان رو. یعنی اونا مثلا چهار دست و پا میرن، میخزن، میجهن، شما رو مستویل قامه، یعنی روی دو پا خلق کردم، که زیباتر، شکیلتر، استقامت بیشتری داره و بهتر هست از نظر خلقت. چون الان شما فکر کنید ما میخوایم چهار دست و پا را بریم، خب هم زشته، هم سخته، هم نمیشه آدم درست زندگی بکنه، یا بخزیم مثلا بخوایم زندگی بکنیم. خب معلومه که این حالت که انسان داره چیه؟ احسن تقویمه برای خلقت. حالا تو بالاترین حالت خود حیوانی انسان رو خدا آفریده، اما گفته که چرا اینجوری آفریدم؟ فقط به خاطر خود حیوانیت؟ یعنی تو هم مثل اونا هر وقت گشنه شد بخوری، هر وقت خوابت اومد بخوابی، هر وقت غریزه داشتی ازدواج کنی، همین بچه بیار بچه تو دوست داشته باشی. این شد هدف، این شد هدف از خلقت اشرف مخلوقات عالم. خب پس چیه قضیهش؟ یه خود انسانی داره انسانی، خود حیوانی. خود انسانیش مهمه، میگه خود حیوانی باید در اختیار خود انسانی قرار بگیره، اون خود واقعی، خود حقیقی، اون روح انسان که تفاوت بین انسان و حیوان هست، اون عقلانیت انسان که پایه هست برای رسیدن به تکامل انسان. اگر در خدمت اون قرار نگیره و انسان فراموش بکنه خود انسانی خودش، یعنی انسان بودن خودش رو فراموش بکنه، بشه چی؟ بشه 100% حیوان. یعنی من باید یه زندگی داشته باشم توی دنیا که هر لحظه لذت بیشتر ببرم و زندگی بهتری داشته باشم توی این دنیا. این 100% زندگی حیوانی. همین باعث میشه وقتی آدم بره دنبال این زندگی حیوانی، چراندن این خود حیوانی، این باعث میشه که اون خود انسانی هی بیشتر فراموش میشه، به یه جایی میرسه که دیگه کلن فراموش میکنه. دلیلش رو خدا نسالله میاره تو این آیه. اصلش به خاطر چی بود؟ به خاطر فراموشی خدا. پس معلوم میشه من میخوام خود انسانیم فعال باشه، باید یاد کی باشم؟ باید یاد خدا باشم. تمام زندگی انسانی بشر با یاد خدا هویت و حیات پیدا میکنه. هویت و حیات، اینا رو فراموش نکنی. یعنی کسانی رو خدا زنده میدونه، دارای روح میدونه، انسان میدونه و حال ملکوتیشون هم همینه ها، تو عالم ملکوت اینا فقط انسان هستن، بقیه حیوانن. یعنی به محض اینکه یک انسان میره به سمت خود حیوانی صرف بدون یاد خدا، یعنی میخوره برای لذت، اون اونجا شکل ملکوتیش حیوانه. حالا بستگی داره چی میخوره، حلال بخوره مثلا گاو و گوساله و گوسفند و اینجور چیزاست، حرام بخوره خوکه، نجاست بخوره خوکه، نجس العین میشه پیش خدا وقتی اون خود حیوانی فقط باشه. اما وقتی خود انسانی با خود حیوانی، یعنی خود حیوانی در خدمت خود انسانیه، من میخورم برای که بندگی خدا رو بکنم، اون وقت چیه؟ انسانه. میخوابم که بندگی خدا رو بکنم، انسان. میخوابم که خوابم اومده دیگه، این حیوانیه.
اگه نیت نداشته باشه چی
میشه؟ خب همین دیگه، همون نیته دیگه. روح با چی شکل میگیره؟ با نیت.
بی هدف میخوره.
بی هدف باشه یعنی رو غریزه داره میخوره دیگه، غریزه یعنی حیوان. آره دیگه، یعنی حیوان. اینه که اون قضیه دوتا انگشتای امام صادق رو یادمون نره. خوبه میگه که آقا دستشو اینجوری کرد، نگاه کردیم که از این همه آدم که دارن حج به جا میارن چند تا دونشون فقط شکل انسان داره. حتی ببین طواف خانه خدا رو حیوانی داره انجام میده. اینو فقط تو پرانتز میخوام بهتون بگم که کارو جدی بگیریم، وگرنه نمیخوایم وارد اینجور مباحث بشیم. یکی از شاگردای آقای قاضی خیلی التماس میکرده که چشم برزخی پیدا بکنه، میره یه بار حرم امیرالمومنین علیه السلام، چشمش باز میشه، اونجا زوار حرم رو نگاه میکنه، میبینه که اکثرا حیوانه، یه سری حیوانای اهلی هن، یه سری حیوانای عجیب الخلقن که اصلا نمیشناخته اینا چی هن، چون طبق عمل اون حال تغییر میکنه هر لحظه. بعد وحشت میکنه، میاد پیش آیت الله قاضی میگه من خیلی ترسیدم. گفت خودت خواستی، خود نمیخوای، میگیرن ازش که اون دیگه نبینه چشمش. ولی همین صحنه رو شما میگه چند نفر فقط آدم بودن. یعنی چی؟ یعنی زیارت امیرالمومنین رفته حیوانی، یعنی این شخص خود انسانی خودش رو فراموش کرده که اصلا من برای چی خلق شدم، برای چی دارم میرم زیارت امام. من برم زیارت امام که دنیام تمیم بشه، این حیوانی نیست؟ این حیوانیه دیگه، درسته؟ تعارف که نداره خدا. بله خدا میتونه تهش همه این حیوانات هم ببره بهشت، ولی این بهشت بهشت رضوان نیست. خدا دوست نداره ما حیوان باشیم، دوست داره خدا ما حیوان باشیم. میپسنده این رو خدا؟ قرار شد به رضوان فکر کنیم دیگه، به کم راضی نباید بشیم. من ازدواج میکنم صرفا چون حس ازدواج اومده، خب حیوانم این حس رو داره. بعد چقدر هم دیدید راحت ازدواج آسان رو اینا انجام میدن حیوانات. کاش حداقل حیوان بودی مثل اونا راحت ازدواج میکردی. به محض اینکه به بلوغ میرسن ازدواج میکنن، کار ندارن اصلا قیافه اون جنس مخالفشون چه شکلیه، خونه ندارن، خونه زندگی با خیلی جالبه با من. کاش حداقل تو همه چی حیوان بودی، که الان ازدواج هم دیگه نمی کنه واسه همون روح حیوانیش که همش دنیاست، که همش حب دنیاست، که همش دلبستگی های دنیاییه، که همه اون زنجیرهایی که پای ما رو لنگ کرده در یاری امام، اتقوا الله، اطاعت از رسول، همش همین حب دنیا. سر تا تهش رو جمع بکنید یک کلم از حب دنیا. چطور ایجاد میشه؟ با فراموشی خدا. میگه نباشید این شکلی. یعنی چی؟ برید دنبال یاد خدا که اگه نرید فانساهم انفسهم. عکس العملش چی میشه؟ عکس العملش این میشه که اصلا یه کاری میکنه دیگه، خود انسانیت یادت نمیاد. خود انسانیت یادت نیاد، به هیچ عنوان لذت عشق به خدا رو نخواهی چشید. چرا؟ چون خودت خواستی لذت هایی که میبری جنسش چی باشه؟ دنیایی باشه. نه مگه میشه؟ باید اینجوری باشه، باید اونجوری باشه. کی این بایدها رو تعریف کرده برای ما که حاضریم حیوان بشیم جلوی چشم امام زمانمون که شهود به حال ما داره هر لحظه، آبروی خودمون رو تو عالم ملکوت ببریم؟ که به خاطر چی؟ که نه این باید حتما این شکلی باشه. نمیشه که. اینا همه به خاطر فراموشی خداست، عشق به خدا نیست. اولئک هم الفاسقون. ببین فاسق کد میده، لیخزی الفاسقین. فاسقینی که رسوا شدن کیا بودن؟ الم تر الی الذین نافقوا. به خاطر چی؟ به خاطر دنیا. میگه اینا فاسقین، شما مثل اینا نشین دیگه. من نمیدونم چی کار کنیم این آیه ها رو چجوری باید گفت که بعضیا ناراحت نشن، چون اینایی که حاضر نیستن دنیا رو رها کنن ناراحت میشن این حرفا رو میشنون. میدونین چرا؟ چون اون دینی که به خورد ما داده شده این هست که هیچ منافاتی دین با دنیا نداره، با طلب دنیا ها، با طلب دنیا، با حب دنیا. بعد تازه دینی به ما القا شده که امامی خوب است که حاجت بدهد. دقت کردید اینو تو سبک زندگی افراد چقدر پررنگه؟ امسال روزه گرفتم که فلان حاجتو بگیرم، نداد نمیگیرم. روزه گرفتم چون حاجتمو داده، زیارت رفتم چون حاجت داده، چون نداده نمیرم چون نداده. چیه اینا واقعا؟ بعد معجزه رم جالبه، فقط تو همین چیزا میدونم انسان‌های دنیا گره. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. قانون میده، میگه میدونی چرا میگیم مثل اونا نباشید؟ چون مساوی نیستن اصحاب آتش با اصحاب بهشت. این جمله چی رو میرسونه؟ خودتون بگید. خب حالا میگه شما مثل اونا نباشید که عاقبتتون چی بشه؟ مساوی نیستن دیگه. یعنی شما الان برای فرق نمیکنه که بهش بری یا بری تو آتیش بسوزی، فرق نداره برات. چطور تو دنیا خیلی برات فرق داره؟ یه ذره کم و زیاد میشه، دنیا داد و بیداد رفته هوا، چطور فرق داره تو دنیا برات؟ همون قانون خدا داره میگه برای آخرتت کار کن، اونو قبول نداری؟ بابا فرق میکنه، آتش با بهشت فرق میکنه. حالا خودت داری تعیین میکنی تجسم عملت کدوم رقم بزنه. اصحاب الجنت هم الفائزون، یادت نره؟ نمیتونی بگی که یکی هستن، نمیتونی بگی همه رستگار میشن، چون تو قانون گذار نیستی. خدا قانون میذاره، یه ذره از قانوناش تا حالا تخطی نکرده، این ورانور نکرده. سبح لله ما فی السماوات، یادمون نره اول سوره رو. یه ذره خدا تا حالا قانوناش این ورانور نشده، تو چجوری داری عوض میکنه قانون خدا رو؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. پناه بر خدا. فاسقون منافع زودگذر حیوانی مادی خودشون رو ترجیح میدن به چی؟ به منافع باقی انسانی الهی. آیا میخوای این شکلی باشی؟ یعنی خود حیوانی رو مقدم بر خود انسانی میدونن. شما هرچی بگی بیا طرف خدا، بیا روح تو بهش برس، بیا دنبال معنویت، نه اصلا اون اولویت نمیدونه، اصلا اولویت نمیدونه. حالا وقت هست، حالا فلان، حالا بعدا توبه میکنیم، حالا اصلا اهمیتی نداره معنویت براش. جالبه، برای بعضیا سوال زیاد میکنن خانم‌ها توی ابتلاعات زندگی و اسمشو مشکل میذارن. من فلان مشکل رو دارم چیکار کنم؟ اسمشو گرفتاری میذارن، در صورتی که اونا ابتلا اسمش. سوره فجر رو اگه یاد گرفته باشه میدونه که همه زندگی چیه؟ امتحانه. راهکار میخوان. بعد دیدید اون دینی که مردم بلدن چیه؟ مثل اینکه میری دکتر قرص میده میخوری خوب میشی. راهکار اینجوری میخواد، زحمت نداشته باشه ها. اینجور زندگی جهاد لازم داره. بهش را به بها دهن نه به بهانه. وقتی بهش میگی مشکل شما الان اینه که حب دنیا داری، بهش بر میخوره. چرا؟ چون این رو ما ایراد نمیدونیم، آتش نمیدونیم، اتفاقا خوب شده، اتفاقا ارزش شده، اتفاقا اهمیت دادن به خانه‌داری شده. کسی که مثلا خیلی شیک و پیک زندگی میکنه فلان، یه بنده خدا بود همسرش فوت کرده بود، ما یه کلاس مهدویت داشتیم، یه جلسه ایشون بانی شده بود، کلاس مهدویت ما خونه این بنده خدا افتاده بود، همسر ایشون فوت کرده بود با تصادف. رفتیم خونهشون، بعد یکی از بچه های مهدویمون منتظر امام زمان این برگشت، گفت آخه حیف این خونه زندگی، ببین شوهرش مرد، زن جوون، حالا میخواد چه کار کنه. بعد بر من جالب شد، الان دارم بهش فکر میکنم بعد از این همه سال، شاید مثلا 15 سال پیش بود، الان دارم فکر میکنم. اون موقع خیلی آدم قرآن بلد نماشه، چیزی تو ذهنش نمیاد. میگم یعنی منظورش چی بود؟ مثلا تا حالا که خونه اینا رو ما ندیده بودیم نگفته بود این حرفو، قبلا هم مرده بود شوهرش، تا رفتیم خونه‌شو دید که چقدر مثلا همه چی ردیف و عجب خونه ای و عجب زن. آخه حیف، چیه برنامه ما؟ دنیاش
بهتر.
نه برنامه‌مون چیه واقعا؟ می‌خوایم به چی برسیم؟ چی ارزشه؟ حالا اینجا ما دوتا خود داریم، یه خود انسانی و الهی، یه خود حیوانی و مادی. بریم دنبالش ببینیم که میخواییم به چی برسیم. من ماجیک نمیبینم، شما میبینید ماجیک؟ دیدید آدم های بزرگ قوی میشن خیلی از داره جسمی؟ اگه ندیدینم شنیدین حتما. مثلا اونی که تهیه لرز میکنه چجوری تهیه لرز میکنه؟ مسلط شده رو جسم. آیت الله علامه ابن فهد حلی داشتن تو خیابون را میرفتن، خدا خیرتون بده، دست شما درد نکن، میبینن که یه ماری میخواد یکی رو بزنه. اون خبر نداره. میگه موت، بمیر، مار در جا میمیره. به نظر شما سوال اینجا برام چجور رسیده به این؟ ببین خود انسانی داریم، خود انسانیه الهی، اینو من بنویسم یادتون نره، یادمون نره، این انسان، خود انسانیه الهی، خود حیوانیه مادی. ببینید همه انسان ها این دوتا خود رو دارن، این دوتا بعد وجودی رو دارن. حالا اونی که فاسق میشه چی میشه؟ اینو فراموش میکنه و فقط به این میرسه. این نتیجه این مدل زندگی، سبک زندگی میشه چی؟ میشه فسق. نتیجه فسق میشه چی؟ اصحاب نار. حالا چیکار کنیم؟ خدایا ما ترسیدیم. چجوری اون میتونه چیره بشه به نفس، به خود حیوانش، یعنی جسم رو تحت تسلط بگیره؟ چجوری میتونه؟ حالا خدا راهکار میخواد بده به این که چجوری حالا ما خود حیوانی رو تحت سلطه خود انسانی قرار بدیم، که خود انسانی تحت اختیار خود حیوانی قرار نگیره که فراموش بشه. چون اگه این غلبه بکنه به اون، اون فراموش میشه. هر کدوم غلبه بکنه به اون یکی، اون یکی فراموش میشه. خیلی جالبه، اون یکی کمرنگ تر میشه. بعد اون وقت تفاوتش این هست که کسی که خود انسانی الهیشو قدرتمند کرده باشه چی میشه؟ میتونه خود حیوانی رو تحت اختیار بگیره، اون وقت نفس پیدا میکنه و مثلا یه سوره هم میخونه مریض شفا پیدا میکنه. اون نفسی که پیدا میکنن بزرگان که شما شنیدید، که مثلا یه میرفتش آیت الله بهجت میگفت تلس شده مثلا کردن باره، گفت یه چارقول جوابشه، اون نفس داره دیگه. بعد میرفت هر میشد. اون نفس خیلی مهمه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. چقدر این آیه ها مهمن برای هر لحظه زندگی. اینا رو باید بزرگ بنویسیم بزنیم به دیوار. حالا ببینید تا اینجا کلن توی سوره محور روی الله بوده، همش الله الله الله. خب حتی اخراج اهل کتاب چی بود؟ هو الذی اخرجه. حتی چیز مادی رو هم تو سوره 8 شما میبینید که خدا خودش انجام داده، و در صورتی که خدا بناش بر اینه که با واسطه کار کنه رو زمین، ولی اینجا خودش مستقیم کار کرد. و بعد گفت تقوای خدا رو پیشه کنید، اتقوا الله. بعد اونا چی؟ اونا مشکلشون چی بود؟ نسوا الله. حالا چی؟ یا راهکار چی میشه پس؟ نقطه مقابل، یاد خدا. حالا راز رسیدن به یاد خدا چیه؟ ما الان یاد گرفتیم یعنی میخواییم فاسق نشیم، اصحاب نار نشیم، بریم اصحاب جنت بشیم، باید یاد خدا داشته باشیم. حالا خدا یه راز رسیدن به یاد خدا چیه؟ الان سوال برای من، چرا من همیشه غافلم؟ خب میخواد حالا راهکار بده. حالا چجوری یاد خدا؟ میفرماد که لو انزلنا هذا القرآن علا جبلن لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. میگه اگه ما نازل میکردیم این قرآن رو به کوه، حتما شما میدیدینش، که تو میدیدی اون رو که خاشع متصدع، یعنی متلاشی شده یه از خشیت خدا میشد اگه قرآن رو ما به کوه نازل میکردیم. یعنی خشیتی ایجاد میکنه این قرآن که اگه به کوه نازل میکردیم متلاشی میشد. حالا این قرآن یه همچی پتانسیلی توش هست. یعنی خشیت آفرینه. یه آیه هست تو سوره مبارک زمر، اونجا خدا فرموده که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه هم مثانی تقشعر رو منه جلود و لدین یخشون رب هم. میگه این کتابی هست که ما نازل کردیم، این مؤمنین که میخونن، این کسانی که یخشون رب هم هستن، خشیت خدا تو دلهاشون هست، پوستشون تکون میخوره. تقشعر رو منه جلود و لدین منه، از اون قرآن. بعد خب این پوست که میلرزه با چی درست میشه؟ اون خشیت که اتفاق میفته که میگه همین حال و کوه داشت متلاشی میشد مؤمن وقتی داره پوستش میلرزه، میگه ثم تلین و جلود و هم و قلوب و هم الی ذکر الله، یعنی دوباره با یاد خدا به آرامش میرسه. چون همش هم در حال لرزش باشه که نمیشه دیگه، زندگیش مختل میشه، نمیتونه زندگی عادی داشته باشه، در صورتی که یاد خدا رو شما همیشه داشته باشی. خب میگه درسته اولش به خاطر خشیت چی میشه؟ میلرزه پوستش، ولی بعد دوباره با همون یاد خدا با آرامش میرسه، هم پوستش هم قلبش. جلود هم فم تلین و جلود هم و قلوب هم الی ذکر الله، یعنی اون وقت دیگه وقت لذت بردن هست، صفا کردن هست. و تلکل امثال، میگه ما اینو مثال زدیم برای چی؟ نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. ما این مثال رو زدیم برای مردم بشینن فکر کنن. به جرأت من میگم هم خدمت شما هم برای خودم که خیلی تفکر برای خدا مهمه، خیلی مهمه. تفکر یعنی چی؟ یعنی از معلوم به مجهول رسیدن. یه معلوم رو میگه، میگه الوشی فکر کن به مجهول برس. مجهول چیه اینجا؟ یعنی حالا من باید چی کار کنم؟ خدا داره کوه و مثال میزنه. خب حالا من باید چی کار کنم؟ من چه نسبت باید با این قرآن داشته باشم؟ میگه خب مثال زدم از قرآن، یعنی برو دنبال قرآن دیگه. ای خشیت میخواد، خشیت یعنی عشق، یعنی خوف عاشقانه. میخوای عاشق بشی، حالا پس راهکار یاد خدا چی شد؟ عاشق شدن. کسی عاشق نباشه به همین راحتی یاد خدا نمیفته. قبول داریم؟ الان کسی که عاشقه بیشتر یاد معشوقه یا کسی که نه معمولی مثلا یه چیزی رو دوست داره؟ کدومشون بیشتر یاد اون معشوق و محبوب هستن؟ اصلا قابل مقایسه است؟ یه بار آدم عاشق شده شو میفهمی یعنی چی؟ عاشق هر چی، حتی حال عشق رو فهمیده باشه چی هست، که چجور از خورد و خوراک آدم میندازه، چجور از خواب میندازه آدم، چجور از زندگی میندازه آدم. میگه برو دنبال قرآن، چون قرآنه که خشیت آفرینه. میگه انقدر خشیتش زیاده به کون ناظر میکنه متلاشی میشد. برو دنبالش. اگه خشیت میخوای کجا باید پیدا کنی؟ چون تا میگیم عشق، خانوما میگن که چی چال چجور عاشق بشیم. میگه برو دنبال قرآن، داره راهکار میده، داره راز رسیدن به یاد خدا رو برای ما روشن میکنه. چون کلید شد یاد خدا برای فاسق نشدن. چجوری یاد خدا؟ باید عاشق بشی. همین طوری که آدم یاد خدا نمیفته که من هی برم ادعا کنم من از این بعد دیگه یاد خدام. پس آره، از این دره برو بیرون، میبینیم حالتو. ان الله خبیرون به ما تعملون. همینطوری ادعایی که نیستش که. عاشق شدن حاله، حال، حال یعنی چیزی که روح دریافت میکنه نه جسم. چیزی نیست که شما بتونی ادعا کنی، مادی که نیستش که، معنویه. میگه باید بری دنبال قرآن. مگه قرآن چی کار میکنه که خشیت میآفرینه؟ هرکی گفت معرفت میده، هدایت میکنه. حالا چجوری میخواد معرفت بده؟ به خاطر همین آیه های بد میاد. سه تا هو الله میاره، معرفت به خدا میده که ما خدا رو بشناسیم، با معرفت عاشق خدا بشیم. معلوم میشه چرا عاشق نمیشیم، چون معرفت به خدا نداریم، چون خدا رو نمیشناسیم. خدا رو نمیشناسیم که عاشق نمیشیم، وگرنه چه خواستنی غیر خدا در عالم وجود داره که آدم بخواد عاشق اون بشه، عاشق خدا نشه. ما غرک به رب کل کریم، ای انسان چی تو رو فریفت نسبت به پروردگارت؟ یعنی چی باعث شد که تو بری دنبال یه چی دیگه غیر خدا؟ یعنی یه دونه خواستنی، یه دونه چیزی که فقط شایسته توجه هست در عالم وجود داره، اونم فقط خداست. چی باعث شد که تو رب کریم خودتو فراموش بکنی بری دنبال چیز دیگه؟ چی جلوه کرد در نظر تو؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، همه چیز تو از او داری. حالا اینجا سه تا هو الله میاره، این الله رو توصیف میکنه. اینه که اینجا درس توحیده، اینه که اینجا کلاس توحیده. الان تو سوره حشر، و سوره حشر قراره ما رو به عشق برسونه. نیت کنیم همین الان، التماس کنیم به این آیات. ما همینطوری نیومدیم اینجا کلاس بگذرونیم. بزرگترین تفاوت کلاس تدبر با بقیه کلاس‌های دنیایی همینه، تو لحظه کار میکنه، تو لحظه اعجاز داره این قرآن. همه این حرفا رو از خارج هم میشه گفت، ما اصلا آیه رو مطرح نکنیم، بیایم تئوری همه مباحثی که آره یه عده‌ای هستن که به حرف رسول گوش نمیکنن، فاسق میشن فلان، بدون اینکه اشاره کنیم اینا حرف کیه؟ حرف خداست، قرآنه، آیه هاشو بخونیم. کاری که بیشتر منبری های ما انجام میدن متاسفانه و اثرگذار نیست. چرا؟ چون قرآن خودش خشیت آفرینه. قرآن تفاوت داره، حال لحظه ایجاد میکنه ها، حرفای خوب حال لحظه ایجاد میکنه. چرا؟ بعضی ها حتی من دیدم انقدر تو این هیئت ها گریه میکنن، انقدر فلان میزنن خودشونو، من دیگه عوض شدم، من فلان، میری تو زندگیش میبینی که نه بابا، انگار نه انگار همون آدم دنیاگرای قبل، همون آدمی که فرش عوض میکنه، پرداش هم عوض میکنه، میگه نمیاد به هم، نمیشه زندگی کرد اینطوری. نیست دیگه، نیست. میگه یه بچه بیار، میگه نه بابا ولش کن، ما آوردیم دیگه بقیه بیارن، حوصله نداریم. خب ببخشید، اینم رفتی دو هیئت سینه زدی، چی شد نتیجش؟ چی شد واقعا؟ قرار جهاد به مال و جان یاد بگیری، چی شد؟ قرار شد انفاق یاد بگیری؟ من اومدم که قیامت محور ولتن دار نفس و ما قدمت لغت، زندگی بکنم، نه دنیا محور. حالا دو روزم بذار اعصابت خرد باشه از شلوغی بچه، نمیمیری، نترس. نه اصلا اگه خالصانه باشه که کلن اعصاب خدا مدیریت میکنه، اصلا اعصابش خرد نمیشه کسی که با خداست. حالا تو با خدا نیستی، اعصابت خرد میشه. اگه واقعا دنبال این هستی که جهاد کنی، میگی فدای قدم های امام زمانم باشه، بذار اعصاب منم خرد بشه، بذار یه ذره من سختی بکشم برای امام زمان. بچه مذهبی ازدواج نمیکنه، نه باید فلان باشه، فلان باشه، فلان باشه، فلان باشه، فلان باشه، هزار تا لیست کرده جلو چش خودش و دیگران، هر کیو میفرستی یه انگی میذاری، سن رفته بالا بود، تو اصلا دیگه نمیتونی بچه بیاری. کجای کار داری سر میکنی؟ کجا هستی اصلا؟ کجایی تو؟ چرا؟ چون نمیدونه خدا توی قرآن گفته که ببین تو ازدواج خاصی بکنی دو تا چیز من میخوام، طیب باشه، انفاق، همین، بقیهش امتحان، بقیهش همش امتحان. میفهمی یا نمیفهمی؟ اگه نمیفهمی خب چوبشو میخوای دیگه، کار خودت کردی. یکی از همین دخترها که سنش بالا رفته بود میگفت نه آدم باید با کسی ازدواج کنه که از خودش بهتر باشه، به تکامل برسه در ازدواج. گفتم که نفهمیده از من، خدا گفته شماها با صبر به تکامل میرسید و بشر صابرین، نه با ازدواج با شخصی بهتر از خودتون. چرا؟ چون اون دینی که ما فهمیدیم اون دینی نیست که خدا تو قرآن گفته، دین توحید نیست، انسانگراست. دین توحید خداگراست. هو الله، هو الله، هو الله الذی لا اله الا هو، او خدایی است که نیست معبودی جز او. اله معبود معشوقه، یادمون نره ها، تو ترجمه می‌نویسن معبود، خیلی کم میارن ترجمه اله رو. عبادت بدون عشق داریم؟ اصلا معنی نداره، چون پرستش یه امر قلبیه و کسی نمیتونه توی قلب ما رو مجبور بکنه. شما ظاهر سازی میتونی بکنی، ولی قلبت که یه چیز داره میگه. پس اله معبود معشوقه، میگه اون خداییه که هیچ معبود معشوقی جز او نیست. این تو حق نداری حرف کسی دیگه غیر او رو گوش بدی. معبود یعنی کی؟ یعنی اطاعت. عبادت یعنی اطاعت. و ثانیاً اطاعت هم که میکنی باید عاشقانه باشه، همینجوری به زور فایده نداره، بدون معرفت فایده نداره. اون خود حیوانیت هنوز در جا خودش هست اگه عاشقانه نباشه. حالا میخواییم عاشق بشیم، خدا چیکار کنیم؟ یا آها، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده. بذار برات بگم چجور خداییه که عاشقش بشی. میگه عالم به غیب و آشکار هست. عالم به غیب و آشکار هست. او فاسقین منافق به همین چیزا ایمان ندارن که فاسق میشن. نمیدونن که خدا غیب و آشکار رو همه رو میدونه. فهم کنن که ظاهرسازی میتونن بکنن. فهم کنن اشکال نداره که آدم دلش با زبونش دوتا باشه. عالم الغیب و شهادت، هو الرحمن الرحیم. او کسی هست که مهربونه، هم رحمان هم رحیم. حالا من اگه بخوام طبق آیات قبل اینجا تدبر بکنم، رحمانیت خدا رو میزنم به همه موجودات. موجودات کیا بودن؟ حیوانات و انسانها. نسبت به همه مهربونه. حالا من رفتم دنبال خود حیوانیم، نمیاد بگه امروز نهار نخور که میده.
حتی کافر
ها میده، هرچی هم بخوای میده، هرچی هم زیاد بخوای میده. بعد حاجت شکم هم خیلی راحت میده. آره. بعد رحیم اون وقت میشه چی؟ رحیم میشه مهربونیه نسبت به انسان ها، اونایی که انسانن، اونایی که انسانن، اونایی که خود انسانیشون غلبه داره به خود حیوانی. میتونه تو لحظه به خاطر خود انسانیش خود حیوانی رو قربانی کنه، میتونه. الان اینجا اینو میخورم، الان نمیخورم، الان خدا دوست نداره بخورم، نمیخورم. خود حیوانی میگه بخور، بخور، خوشمزه است، بخور، زینتم میده قشنگ شیطان. نه اصلا ما رمزون رو بذاریم کنار همیشه، چون وقتی شما روزه نیستی نمیخوری بعضی چیزا رو، این عاشقانه است. الان میگه نه خواب. بابا خواب که غریزه است، خواب که نیازه، خواب که خودت گذاشتی. خودت گذاشتی. من میگه بعد میگی نه خواب، پاشو قم اللیل. خدایا، بابا میگه من میخوام خود حیوانی تو اینجا شکست بدی، بتونی سرشو ببری در پیشگاه اون خود انسانی که قراره من و تو با هم با اون ملاقات بکنیم، اون بزرگ بشه. این رحیمیت خداست. این معرفت ها اگه برسه، اینا رحیمیت خداست. وگرنه همه عالم تقریبا دارن یه جور زندگی میکنن. قبول دارین اینو؟ این جمله رو قبول دارین؟ همه عالم تقریبا، غیر اون اقلیت عاشق، بقیه مثل هم دارن زندگی میکنن. حالا یکی گیرش میاد، یکی گیرش نمیاد. میگه آب گیرش نمیاد، اون شناگر خوبیه. باور کنی اون دلا رو همه رو خدا میدونه تو دل چه خبره. عالم الغیب و شهاده. ما علکی که نمیتونه مثلا گیرش نمیاد، میگه ما به دنیا علاقه نداریم. آره. بعد یه روزی میرسه مثلا خدا امتحان میکنه دیگه، تو تک تک جملاتمون ما قرار امتحان پس بدیم. پس باید حواسمون باشه چی به زبون میاریم، چون خدا نمیخواد ما شکاف نفاق بین دل و زبونمون باشه. امتحان میکنه، امتحان میکنه که حداقل مال خودت روشن بشه چه کاره ای. خود حیوانی میگه که آره الان مثلا این بهتره، این زیباتره، این فلانه، این بهمانه. الان خدای تو دوست نداری، میبرم سرشو. یه بار این لباس، یه لباسی میپوشم بهم نیاد، یکم حال این خود حیوانی رو میگیرم. همیشه که لازم نیست بهم بیا، یه بارم یه چیزی میپوشم بهم نیاد، بذار همه بگن این چیه پوشیده. یکمی حال این خود حیوانی رو میگیرم. بعد چون عاشقانه بوده، اخلاص پشتش بوده، اثر داره، عکس العمل داره، پاداش داره. یکی عاشق شهید ابراهیم هادی شده بود، این میرفت سر کار، یه دختری، اون خوشتیپ بوده، قشنگ بوده. حالا یه دخترم گفت چه بچه میگن خوشتیپ بوده، این که قشنگ نیست اصلا. حالا بابا خودش خیلی خوشتیپ قشنگه. آره. بعد این داشته میرفته سر کار، این دختره هر روز دنبال این میرفته عاشق این شده بوده. بعد این میفهمه شهید ابراهیم هادی، میره کشل میکنه با دمپایی و با این شلواره گشاد میره سر کار، دختره اینو میبینه کلن دیگه میذاره میره. ببین یعنی چی؟ یعنی هدف نیست. من میتونم سر بزنگاه سرشو در پیشگاه خدا قربانی بکنم. این توانایی هست، یعنی خود انسانی اونقدر رشد کرده با این معرفت، اون رحیمیت خدا میاد به عنوان پاداش دست میگیره، اونجا میتونم قربانی بکنم. اینا قرار ما رو نجات بده، اینا قرار ما رو شبیه امام زمان بکنه ها، همین چیزا. خب اینجا پس ما یه چند تا کلمه داریم بعد روش یه زبدر قرمز بزنیم الالعبد، اگه میخوایم برسیم به امام زمان، نمیتونم، نمیشه، اینا نداریم تو درگاه خدا. چرا؟ چون این هو الله ماست، این الله ماست. کسی هست که رحمان و رحیمه. تو اگه به رحیمیت خدا اعتقاد نداشته باشی هیچی گیرت نمیاد. رحیمیت یعنی هر لحظه هدایت ویژه، میتونه برسونه، میتونه دست بگیره. من نمیدونم، من شاید نتونم، شاید توهم دارم که نمیتونم، ولی اون میتونه، اون میتونه برسونه. اینجا صلوات خاصه حضرت زهرا میخواد، اینجا عنایت مادر میخواد، اینجا توسل میخواد که من بتونم جلب رحیمیت خدا بکنم، هر لحظه این معرفت بالا بره، اون توانایی بالا بره. هر هدایتی که میرسه توانایی من میره بالا. اینه که تو نمیتونی هیچ وقت بگی نمیتونم، چون یه خدایی داره که اون میتونه، کافیه بهش وصل بشی. چقدر آدم همین گفتش که آره دیگه کرونا است، دیگه کلاس نمیشه گذاشت، قفا خدا بخواد میشه ها. تقریبا اگه بخوام بشمارم 7 دوره تدبر فقط به خاطر کرونا تعطیل شد. 7 زبدر سی بکن، مثلا حداقل الان تعدادی که باید باشن یه دوره برگزار بشه 30 نفره، 3 هفته 210 نفر میشن، درسته؟ 210 نفر میتونستن سوره های رو یاد بگیرن که خدا رو شاهد میگیرن، یه فلق و ناسش بعضی از زندگی ها رو کاملا متحول میکنه. 210 نفر فقط به خاطر کرونا تعطیل شده ها، فقط. تازه ما 30 نفر که گفتیم خیلی کم گفتیم، چون اگه کرونا نبود مثلا بعضی جاها بری 150 نفر راحت میان. دیگه ادامه نمیدم. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس. میگه او خداییست که الان این حرفا رو که میزنیم خیلی اعتراض میفرستن ها. ببینید ما هم حتی مخاطبین خودمون انقدر به خدا اعتماد ندارن، میگن چرا این حرفا رو میزنید، ما باید رعایت کنیم. مگه من گفتم رعایت نکنید؟ گفتم میشه با این شرایط هم کرون، با شرایط کرونایی هم کلاس قرآن رو برگزار کرد، چون تنها راه نجات ما الان همین قرآنه ولا غیر. همین ها رو مردم ندارن که افسرده شدن، که بیچاره شدن، که هزار جور مریضی گرفتن، که کرونا گرفتن و نتونستن طاقت بیارن از استرسش. طرف میبینی خود کرونا نکشتش، استرس کشتش. چرا؟ چون بدنو ضعیف میکنه. چقدر آدم شرمش میاد از روی امام زمان که میبینه یه خانم به خاطر استرس کرونا داره گریه میکنه. آخ بچه هام، آخ خودم، آخ شوهرم، آخ فلان. اشکال نداره عزیزان، شما 100% مختار هستید که هرچی خدا گفته اعتراض بکنید. خدا که نیاز نداره، که خدا منزه از هر عیب و نقص و نیاز. ما یا باور میکنیم یا باور نمیکنیم، یا اونقدر قدرتمند میشیم که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، یا نه میگیم نمیشه، کرونا میگیریم میمیریم. خب بگیریم بمیریم، بذار یه نفر ما هم جون بدیم در راه خدا، حداقل قرآن نفهمیده نمرده باشیم. شما کرونا نگیری نمیری، نمیمیری اصلا. حداقل 4 سوره یاد میگرفتیم میمردیم. و این وقتی نگاه قیامت محور نباشه، همه چی دنیا باشه، تحت تاثیر قرار میده همه چیز رو. یعنی اصلا الان اینجا قرآن یاد گرفتن اولویت نیست اصلا برای مردم. همین که همه کارهای زندگیشو داره میکنه، فروشگاهشو میره، نمیدونم هیچ جا کرونا نیست، اون وقت مثلا توی کلاس قرآن کروناست. اگه شما شنیدید کسی تا حالا تو کلاس تدبر اومده کرونا گرفته، به ما هم بگید. من نشنیدم تا حالا از خود اسفند ماه تا الان. ما فقط همون فکر کنم یکی دو ماه اول که اجباری بود کلاس تعطیل باشه، فقط کلاسمون تعطیل بود. بیشترین دوره ها رو، بیشترین منبرها رو ما امسال داشتیم. یه نفر شما بیاید بگید به من خبر بدید، اگه واقعا کسی یقین داره توی روزه‌ای که تدبر گفته شده، توی کلاسی که تدبر گفته شده کرونا گرفته، کرونایی که از بالاتر از سرماخوردگی باشه که همیشه میگیریم، که این بالاخره آسیب دیده، این نمیدونم.
آنو ببخشید، پارسال تو هم آبا آنفلانزا بیشتری آمردن، حالا مثلا اینو بزرگ کردن.
چرا باید کلاس قرآن به خاطر کرونا تعطیل بشه؟ حالا اینجا من بیام با تجربه مبانی قرآن بگم آقا این رویکرد توحیدی نیست، چوبشو میخوریم، خیلی اعتراض میکنن میگن چرا شما این حرفو میزنین. خب من اینو از قرآن فهمیدم، من نمیتونم که حرف حقو نزنم. که ایراد توحیدیه وقتی من به خاطر کرونا کلاس قرآن رو تعطیل میکنم، همه برنامه‌های زندگیم سر جاشه. ایراد توحیدیه این. تنها چیزی که قرار من نجات بده قرآنه، به خدا قرآنه، داره خودش میگه، حرف من که نیستش. که من بخوام اینجا یه مثلا تزی داده باشم، از تز خودم بخوام دفاع بکنم. زندگی هایی رو نجات داده که خدا شاهده از اعجازش، خود من الان متحیرم که چیزی رو که همه فکر میگم نه بابا این دیگه مریضه، این فلانه، این بهمانه، خوب شده، خوب شده. کسی که هیچی از خود انسانیش باقی نمونده بود، یک حیوان شده بود، با قرآن انسان شد. کمه این؟ بذار انسان بشم، کرونا بگیرم بمیرم، اشکال نداره، دشمن درست کرده شهید شدم. چرا میترسیم از مرگ؟ به خدا عاشق نیستیم اگه از مرگ میترسیم. دیگه از این محکمتر نمیتونستم بگم. به خدا عاشق نیستیم اگه از مرگ میترسیم، اونم به خاطر کرونا. کرونا رو دشمن درست کرده، مثل شهادته. حالا انگار از چیز دیگه هیچ اصلا امکان نداره آدم از چیز دیگه بمیره، فقط کروناست. اشکال نداره، باید یه جای صفا جدا بشه. و همین که خدا داره صفا رو جدا میکنه با این امتحانا، حداقل امیدی که در دلهامون ایجاد میکنه اینه که داره کار تموم میشه. و این خیلی نجات دهنده است، این امید. تا وقتی که من به ادامه این دنیا بدون امام راضی باشم، هر روز به حب دنیا فقط اضافه میشه. بذار صفا جدا بشه، خیلی قصه نباید بخوریم. لازم بود در حرم ببنده، اینجا معلوم بشه کی راست میگه. لازم بود. هو الله الذی لا اله الا هو. ببین دوباره تکرار کرد. ببین الله اینه ها، اللهی که این همه گفتیم اتقوا الله ذکر الله این حرفا، اینا همه این الله اینه ها، نه اون الله توهمیه نیازمند عاجز ناتوان نعوذ بالله که تو داری میپرستیش که از همه چی هم خبر نداره، نعوذ بالله عالم الغیب و شهاده هم نیست. میگه شما دعا کنید میرید قرآن، خدا به ما هم نگاه کنه، خدا صدای ما رو بشنوه. این خداست؟ اینه که تو داری میپرستی؟ این خداست؟ هو الله الذی لا اله الا هو الملک. سوره ناز گفته بیا به من پناه بر، من ملک مردمم. الملک قدرتمنده، حواست هست، فرمان رواست، نشد نداره کارش. القدوس، قدوس یعنی چی؟ مبالغه در پاکیه. مبالغه در پاکی یعنی هیچ نوع آلودگی ناپاکی توی این خدا نمیتونی پیدا بکنی، هیچ عیب و نقصی نداره. این تسبیح خدا توی کلمه جمع کرده تو قدوس، هیچ عیب و نقصی نداره، هیچی، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش، هیچ. پس تو نمیتونی بگی چرا، درست شو؟ وقتی خدا یه کاری میکنه نمیتونی بگی چرا. دو تا بچه مذهبی هم دیگر رو میبینن تهش عوض که بگن که خیلی دیر شده آقامون نیومده بیا دعای فرج بخونی، میگه بیا دعا کنیم کرونا بره، بیا دعا کنیم ترامپ رای نیاره. آرزوهای بچه مذهبی های ما رو برید بچسبید ببینید چی هست. القدوس، ببین نیاز نداره به هتا، بار تو بستی یا نه، هنوز موندی تو دنیات، نیاز نداره ها. السلام، سلام مستر از ریشه سلم به معنای صلح، سازگاری و وفاق کامل. یعنی چی؟ یعنی همه عالم از جانب خدا شری بهشون نمیرسه. تنها چیزی که میرسه از خدا به همه موجودات، مخلوقات، عالم، هر چیزی که بخوای تصور کنی ماسوالله، جز خیر هیچی نیست. سلام یعنی این، یعنی در سلم همه چیز از ناحیه خدا. حالا اون کسی که تا یه چیزی میشه به خدا نسبت میده، گلایه میکنه به خدا، ناراضیه از خدا، خب به همین چیزا علم نداره، معرفت نداره، سلام بودن خدا رو نفهمیده، درسته؟ خدا رحممون بکنه. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ یه بنده خدای بچهش کور به دنیا آمد و میگفت من کل ریحانه بهشتی رو انجام دادم، چرا باید بچه من اینجا؟ قشنگ داشت به کفر میرسید. گفتم پس ریحانه بشتی با اون همه از کارم فایده برای توحید آدم نداره. بعدن که انکشف ایشون قرص اعصاب میخورده. بچه کور شده دیگه. و تو بعد امتحان میشدی اینجا. اصلا نمیگه امتحانمه. میگه چرا خدا اینجوری کرد؟ من که اینقدر خوب بودم، من که اینقدر ذکر گفتم، من که اینقدر توسل گرفتم. پس معلوم میشه اینا هیچ کدوم بدون عشق ما رو به توحید نمیرسونه. اینقدر دنبال ذکر و ورد نباشیم. خیلی جالبه اکثر بزرگان واصل اینا اهل ذکر و ورد نبودن به مردم هی ذکر و ورد بگن. این همه مردم میمدن پیش اینا میگفتن آقا ما مشکل داریم، میخوایم ازدواج کنیم، میخوایم بچه دار بشیم فلان. ذکر و ورد خیلی ما نمیبینیم اینا یاد مردم بدن. آقا برو فلان تعداد، فلان تاریخ، فلان ساعت، بعد انقدر اینو بگو، انقدر اونو بگو. یه کانال بود به من یکی از خانم معرفی کرد، گفت اینا با قرآن درمان میکنن، حاجت میدن، نمیدونم مشکلاتو باز میکنن، گره باز میکنن، این حرفا. رفتم دیدم صرفا ذکر رو ورده بدون ذره معرفت. مال این کارتون این آیه رو بخونید، مال اون کارتون این سوره رو بخونید، مال این کارتون این اینه دین خدا، بدون اینکه من فهمیده باشم هو الله کیه. میگه سلامه، پس تو حق نداری چیزی شری رو به خدا نسبت بدی، حق نداری، چون خدا خیر مطلقه. خب پس برچی میگه من شر ما خلق به من پناه ببرید؟ مگه خودش شر خلق نکرده؟ نه خیر، شر خلق نکرده، همش خیره. ما خلقی که خدا خلق کرده همش خیره، تو تزاحم بین ما خلقها شر ایجاد میشه. خب یکی که خدا بهش زبون داده، قدرت حرف زدن داده، اون قدرت حرف زدنش که شر نیست، اون در راه شیطان داره استفاده میکنه، شر شده واسه زندگی من، درسته؟ خب میگه بس شر ما خلق به من پناه بر. اون که شر که خدا نیافریده، اونو خود شیطان رو که خدا شر نیافریده، همش خیره. این میشه سلام، همه عالم باهاش در وفقن، در سلمن المؤمن. مؤمن یعنی چی؟ همه چی در امنیت از او و امنیت بخش به همه چیز هست. خود مؤمنی که ما الان اصطلاح شده برای انسان به کار میبریم هم از همین معناست. صلاح چی هست ما میدونیم؟ نمیدونیم، منتها همش خیره. اینه که مؤمن میگه الخیر فی ما وقع، خیره، شر نیست. چون شر که باشه انسان جزع‌فزع میکنه، اذا مسه الشر رو جزوع. نگاه ما وقتی درست بشه، وقتی بفهمیم با همه وجود که هرچی از جانب خدا به ما میرسه خیره، دیگه جزع‌فزع نمیکنه، میگه الخیر فی ما وقع، خیره انشاءالله. یکی از خانمه بار عصبانی شده بود، میگفت چرا هرچی ما میگیم تو میگی خیر انشاءالله. خب مثلا چی بگم الان؟ مثلا تو چی دوست داری من بگم؟ خب خیره دیگه، چیه مگه؟ اینا قرآنه، اینا مفاهیم توحیدی قرآنه. من که از خودم که نمیگم خیر انشاءالله. چرا قشنگ میشه زندگی آدم همش بگه خیر انشاءالله، درسته هر اتفاقی افتاد؟ اول که بگه چرا، بگه چی؟ خیر انشاءالله. آقا اینو بنویسید مشق شب، از بعد هر وقت خواستیم بگیم چرا، بگیم خیر انشاءالله. بنویسید اینو، خیلی مهمه. معلم ها میخواین یه چیز بچه ها یاد بگیرم، گن امشب به صد بار ازش بنویسید. شما به صد بار ازش بنویسید، بزنید به دیوار. خیر انشاءالله. خب بعد چیه؟ خدا قربونش بریم هممون، مهیمنه. مهیمن یعنی شاهد، حاضر، مراقب، یعنی به همه چی سیطره داره، به همه چی محیطه. و وقتی محیط باشه مراقبه، هیچی از دستش دور نمیشه. فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمینه. بعد جالبه، به خاطر همین میتونه مؤمن باشه، امنیت بخش باشه. و خدا عزیزه، عزیز صفت مشبه هست، صفت مشبه ثبوت در یک صفت رو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی اون نفوذناپذیری در او پیوسته است. یعنی فکر نکن که حالا تا حالا نفوذناپذیری، نه دیگه ما فلان کارو بکنیم دیگه میتونیم نعوذ بالله قانون خدا رو عوض کنیم یا شکستش بدیم. چون فراماسون ها این توهمو دارن، ما میتونیم غلبه کنیم به خدا. الجبار، جبار دوتا معنی براش گفتن، یکی جبر کننده است، یکی جبران کننده. هر دوتاش هم درسته در مورد خدا. جبر کننده یعنی چی؟ یعنی جبر کننده است دیگه، همه چی دست خودشه. الان شما انتخاب کردی کی به دنیا بیای، چجوری به دنیا بیای، با چه قیافه‌ای به دنیا بیای، ننه بابات کی باشن، با کی ازدواج کنی، با کی ازدواج کنی. باحال بودا، چون ما فهم می‌کنیم خودمون انتخاب می‌کنیم، ولی یه روزی میرسه میفهمیم همش کار خودش بوده. دیدید بعضی موقع دست و پای دخترها رو میبنده، بله میگیره ازشون، دیدید؟ آره. شنیدی؟ نمال همه همینطوره. جبران کننده. ببین جبار دو تا معنی داره، یکی جبر کننده است. الان الان ما بشینیم خدا وکیل تو زندگیمون حساب بکنیم، اینیم که همش دست خداست، چیز دست ما نیست. چه رشته‌ای بخونیم، چه درسی بخونیم، چه کاری پیدا بکنیم، اینا همش دست خودشه. جبر کننده است. فکر کردی میذاره تو خودت زندگی کنی، تو خود زندگی کنی که بیچاره میکنه خودتو. اون نمیخواد ولد، ولد نمیکنه، خیالت راحت. آره. خب این میشه جبر کننده. جبران کننده یعنی چی؟ یعنی همه چیزو جبران میکنه، نمیذاره یه جا کم بیاد. تو عالم خلقت، تو همه ابعاد وجودیش جبران کننده است و نمیذاره چیزی کم بیاد. و یه معنای جبران کنندگی خدا عکس العمل قرار دادن برای عمله. ببینید جبران کننده بودن خدا یه قانون جبران ایجاد میکنه، یکی از قانونهای خداست. خدا جبران کننده است، یعنی به هیچ عنوان عملی رو بدون پاسخ نمیذاره. خوب باشه پاداش داره، بد باشه چیه؟ جزا داره. و اون عین عمل هم هست، یعنی تجسم عمله. چرا؟ چون ظالم نیست، عادله. اگه چیزی غیر عمل بده به انسان ظلم میشه، عین خود عملش رو میده تجسمش رو، اون میشه چی؟ حالا خدا چون جبران کننده است، یکی از صفاتی که میخواد ما داشته باشیم جبران کنندگیه. یعنی چی؟ یعنی هر کاری دیدی برات کردن تو جبران کن، نظر بمونه. مفتخور دوست نداره خدا کسی باشه. حالا یه موقع از که من یه عملی رو با عمل میتونم جبران بکنم، یه موقع هست که نمیتونم هیچ کاری بکنم توی جبران، دعا میکنم. بی پاسخ نمیذارم. بدی کردن هم دعا میکنم، یعنی باز بدی رو با چی پاسخ میدم؟ با خوبی. این میشه احسان. بالاترین درجه که یک انسان میتونه بسه مقام محسنینه. محسنی کسایی هستن که کاری ندارن دیگران چیکار میکنن، به همه خوبی میکنن. حالا طرف دو حالت داره دیگه، یا اون خوبی کرده یا بدی کرده، فرقی نداره براش، به همه خوبی میکنن. سوال، شما دارید توی خیابون میرید، یکی میپیچه جلوتون ظالمانه، بوق هم میزنه، دو قرتونی میشن باقی، به تو میگه تو واسه چی وای نستادی اونجا، بعد آدم چیکار کنه؟ چون خدا گفته جبران کنید. حالا بعد انتقام بگیریم؟ چجوری جبران کنیم؟ میگه عوض بعدی با خوبی جبران کن. دعای عافیت براش بخون، بگو ایشالله یار امام زمان بشه. عوض لعنت فرستادن، ای خدا فلانش کنه،
خدا هدایتت کنه.
آره خدا هدایتت کنم خوبه، منتها بعضی خدا هدایت کنه رو بعد با لحن خاصی میگم خدا هدایتش کنه. من قبلا مثل شما فکر میکردم که بعضی ها اینطوری هست، بعدا دیدم خیلی ها اینطوری هست متاسفانه. یعنی تو جلو دیگران هم فحش ندن، باز تو خونه هاشون دارن فحش میدن، خیلی بده. میگن مسافرت باید همدیگر بشناسید. ما یه بار با یه بنده خدایی که خیلی من ایشون رو قبول داشتم، سالها پیش بود، 10-15 سال پیش بود، مثال میزدم از ایشون برای خوب بودن. من با ایشون همسفر شدم، ایشون راننده بود. دیدم هر جا این مسئله پیش میاد سرش از پنجره میکنه بیرون فوش میده، فوشای بدم میداد. بعدا فهمیدم که با ادب ترین اشخاص باز وقتی تنها میشن فوش میدن. خیلی عجیبه ها. یعنی چی؟ یعنی حال حضور نداره، یعنی اون با ادبی هم مال کلاسشه، مال با کلاسیشه، یعنی میخواد با کلاس باشه، اصلا فلانی هستم، با خاطر اون فوش میده تو جمع، تنها باشه به همه فوش میده. خیلی وحشتناکه، پناه بر خود. حالا چجور جبران کنیم؟ اینا رو بعد دیگه توسل بگیریم. آقا رفتی توی کانالی یه وایسی گوش دادی، یه مطلب خوب خوندی، خوشت اومد، اونجا شماره کارت گذاشته، گفته حمایت کنید، فرمود برو یه پولی واریز بکن، نترس ضرر نمی‌کنی. اونجا وقتی یه سوره گوش کردی بری بعد طلب پول واریز بکنی، اینا کتاب چاپ کنن، اینا به دیگران قرآن یاد بدن، نترس ضرر نمی‌کنی. اون روز یکی از خانمام گفتش که نه نمیدونم اقتصاد مقاومتی ما کتابا رو با هم دیگه بخریم با هم استفاده کنیم. گفتم بابا اصلا پول کتابی که شما داری میخری کتاب بعدی چاپ میشه، چرا این فکر رو میکنی؟ قرآن با چیز دیگه مقایسه نکن. بله کتاب درسی بود همینطوره، کتابایی باشه که مثلا آدم میخواد یه واحد پاس کنه بره مثلا دیگه هیچ وقت همون کتابو استفاده نمیکنه، آره اونو برو قرض بگیر نه من فلان کن، چیزای بیخود آره که بود و نبودش یکی هست. یعنی این کتاب قرآن تو خونه تو باید باشه، هر شب باز کنی یه سورهشو بخونی بخوابی، این که اسراف نیستش که. بعد خوندی بده 10 نفر دیگه بخونن که نمیان کلاس، که اهمیت نداره براشون قرآن. این پولا هدر رفته نیست. المتکبر. پس قانون جبران هم یاد گرفتیم اینجا، چیز خیلی خوبیه ها، حواسمون باشه. بعد مطمئن باشیم ما اگه با خدای جبران کننده زندگی کنیم هیچ وقت کم نمیاریم، چون همه سوراخ ها رو پر میکنه، همه چیزو، تمام کاستی های ما رو خدا جبران میکنه. این هم یه مفهوم جبرانه. ما بخوایم درباره جبران کنندگی خدا صحبت کنیم خیلی حرف زیاد داره. المتکبر اسم فاعل از مصدر تکبر، یعنی اظهار بزرگی میکنه و چون حقیقتاً تنها بزرگ عالم هست فقط او شایسته تکبره، بقیه تکبر کنن چون بزرگ نیستن دروغه، به خاطر همه حق ندارن تکبر بکنن. درست شو؟ آره. سبحان الله اما یشرکون، منزه خدا از آنچه که شرک میورزن. خب از آنچه که شرک میورزن داره فضای سخنی میشه دیگه جمله، درسته؟ پس معلوم میشه که اون شرک رو کی میورزه؟ قضیه مال کیا بود؟ لا تکون رو به کیا؟ لا تکون رو کلدین نسولا، نون نسولا که اولای که هم الفاسقون بودن. آره دیگه گلوه جواب نمیده، خدا میخواد جبران بکنه. چجور جبران میکنه؟ میگه بید استراحت کنید، بید بقیهش رو بعدا بخونید، هرچی روزیمون باشه انشاءالله صلوات بفرستیم.